زندگی ساره جوانمردی، قهرمان پارالمپیکی تیراندازی ایران. نویسنده زهرا کولیوند، بازیگران نازنین مهیمنی، بهادر ابراهیمی، احمد گنجی، صفا آقاجانی، محمد رضا علی، شهریار همزیان، شیما جان قربان. کارگردان مینو جبارزاده. تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت چهارم.
در قسمت‌های گذشته شنیدیم ساره جوانمردی به توصیه مربیش آقای امیری داره خودش رو برای شرکت در رشته دوم، یعنی میکس خفیف 50 متر مسابقات آسیایی اینچئون آماده میکنه. اما آقای اثباتی، یکی از تجار ورزش تیراندازی، به اون میگه اصلاً به گرفتن مدال در این رشته فکرم نکنه، چون سالهاست کره‌ای‌ها رکورددار این رشتن و امکانات اونا با امکانات ما ایرانیا اصلاً قابل مقایسه نیست. ساره با شنیدن این جمله کمی به هم میریزه و به نامزدش علی میگه چون تا حالا در هیچ مسابقه با تپانچه خفیف شرکت نکرده، شانس موفقیتش رو کم میبینه. اما علی از اون میخواد با هم به سالن تمرین برگردن و ساره باید قبل از مسابقه رسمی فردا اولین مسابقه خفیفش رو با همسرش که اونم زمانی توی این رشته فعال بوده برگزار کنه. ادامه نمایش رو با هم بشنویم.
خیلی خوب ساره، الان تو فینالیم و با فرمان من مسابقه شروع میشه.
باشه قبوله. فقط میشه به جای 50 ثانیه تو 20 ثانیه شلیک کنی؟
جانم، یعنی خانم‌ها تا این حد آمادگی دارند و پیش ما وانمود میکنن هنوز برای میکس خفیف آماده نیستن؟
نه علی جان، ساعتو ببین، باید تا یه رو به دیگه سالنو ترک کنی.
راست میگه. پس هر شلیک 20 ثانیه، آماده ای؟
و فقط سه شلیک.
بابا مسابقه رو خرابش نکن دیگه، ای داری از سر تش میزنی.
خیالتو راحت کنم علی جان، با 10 تا شلیک دیگه هم نمیتونی به رکورد من برسی.
اوکی که اینطور، پس با 3 شلیک 20 ثانیه این مسابقه امشبو تمومش میکنم، آماده ای؟
بله قربان.
به فرمان من، 1 2 آتش. من تموم کردم، فکر کنم کمتر از 20 ثانیه هر ست شلیکمو زدم.
کار منم تموم شد.
خیلی خوب، بس ببینیم ساره خانم چه کرده.
شما چه کردی علی آقا؟ ببینم عمدن هر سه شلیکو زدی تو محدوده 6 و 7؟
بله درست مثل شما که عمدن هر سه تا شلیکتو با سرعت زدی تو محدوده 10 امتیازی. نه جانم، بذات ما در همین حده.
باز داریم شکست نفسی میفرمایین
استاد. حواسمو پرت نکن دیگه، بذار مجموعه امتیازات تو بگم. خب جان، 3 تا 10 و 900 داری. اوه ساره، جمع امتیازت شد 192 و 14.
لابد اشتباه حساب کرد.
بیا خود ببین چی اشتباه کم زدم. عزیزم تو الان 3 امتیاز بالاتر از اون کره‌ای رکورددار هستی.
خب آره، به خاطر اینکه رقیبم خودشو خیلی دست کم گرفت و برای روحیه دادن به من اکثر شلیکاشو خطا زد.
باور کن به جون خودت، این کارو عمدن نکردم. میدونی من چند سال از میدون مسابقات دورم دختر خوب؟
ولی تمرین خوبی بود علی، ازت ممنونم عزیزم.
بابت اینکه عمدن اجازه دادم ازم ببری.
چقدر زود بهش بر میخوره. قیافت اینطوری نکن. از بابت این گفتم که برعکس تمرین قبلی و به جای صدای اون اثباتی منفی باف، این دفعه موقع شلیک حرفی خوب و امیدوار کننده تو و مامان تو گوشم.
اوه حرفای خوب من. ببینم کدوم جمله من تا حد شکستن رکورد آسیا مؤثر بوده.
همونی که راجب نشدنهایی که شدن گفتی.
جمله دیرهزمونی. خدا رو شکر، خدا رو شکر، فکر نمیکردم اون حرف تا این حد کارساز بوده. اون وقت جمله این تاثیرگذار مامان جون چی بوده؟
این که منتظر تا بازم مثل همیشه اونو خواهرامو سورپرایز کنم. با این حرف علی رفتم به 14 سال پیش وقتی یه بچه ضعیف و ناتوان بودم.
ببین قبلنم بهت گفتم از این دوتا کلمه اصلا خوشم نمیاد. یعنی چی ضعیف و ناتوان بودی؟
خب به خاطر خاطر معلولیتم تو دبیرستان دوستام خیلی محدود بودن. میشه گفت هیچ وقت هم بازی یا هم صحبت آنچنانی نداشتم. آه یادمه وقتی رفتم مدرسه تو زنگ ورزش، خب من نمیتونستم پا به پای بقیه بودم دیگه. طبیعتا اولین قصه ایم که بعد از دادن کارنامه ها اتفاق میافتاد این بود که همیشه مورد تمسخر باقی همکلاسیام واقع میشدم. که چی؟ که این معدل 20 تو توی کارنامت مال خودت نیست ساره، چون نمره ورزشت مال خودت نیست.
یعنی معلم ورزشت لطف میکرد نمره کاملو بهت میداد؟
آره دیگه. البته من کارا یا حرکاتی که میتونستم انجام بدم با جون و دل انجام میدادم، ولی خب بالاخره معلولیت بود دیگه.
خب ببین این اجتناب ناپذیر بود.
آره دقیقاً. منم از همون سالای اول مدرسه این محدودیتو میفهمیدم و سعی میکردم یه جوری بالاخره باش کنار بیام. ولی همیشه یه سوال گنده توی سر من و همکلاسیام بود. اینکه آیا من مستحق نمره 20 ورزش هستم یا نه.
آه پس رفتی سراغ ورزش قهرمانی تا به همکلاسیات نشون بدی واقعا نمرت 20 خانم جوانمردی.
نه 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 علی جان، اصلا اون زمان هدفم از ورزش کردن نبود که قهرمان بشم. یادم این سال آخر دبیرستان بودم، وقتی همه همکلاسیام داشتن برای زندگی آیندهشون برنامه ریزی میکردن، من یه حدو دچار تردید شدم که آیا منم میتونم در آینده زندگی خوبی داشته باشم؟ آیا اون هدفی که من انتخاب کردم به واسطه این معلولیت دستخوش تغییر و تحول میشه یا نه؟ چون تنها دختر معلول فامیل بودم، علاوه بر خانواده همه سعی میکردن این جوری مراقب به قول خودشون این پرنده بال و پر شکسته باشن.
عزیزم پرنده بال و پر شکسته من. ببین من خیلی دوست دارم بدونم اولین باری که خانواده به خصوص مامان شنیدن میخوای اسلحه دستت بگیری چه واکنشی نشون داد.
خب اولش تیراندازی مد نظرم نبود. آه. اصلا اسمش هم به گوشم نخورده بود. خب. من فقط میخواستم هر طور شده زندگیمو متحول کنم. هیچ وقت اون روزو یادم نمیره که با کلی ذوق و شوق دویدم پیش مامانم بهش گفتم میخوام برم پیش دوست معلولم زهره.
گفتی با کی دوست شدی؟
یه دوست جدید پیدا کردم به اسم زهره. اونم این من پاهاش مشکل داره، البته جفت پاهاش از زانو به پایین نداره، بدون ویلچرم اصلا نمیتونه راه بره.
آخه تفلی لابد خیلی سختی میکشه.
نه مامان اون قهرمانه، یه عالمه مدال داره.
باریکلا حالا قهرمان چی هست؟
والیبالیسته. با این کم سن منه، ولی الان 2 سال عضو تیم ملی والیبال نشسته زنان ایرانه.
آفرین به همتش. خب نابود خانوادش ورزشکارن که این دختر تونسته با این سن کم اونم با این درجه معلولیت برسه به تیم ملی.
نه خیر اتفاقا عین منه، خانوادش هیچ کدوم ورزشکار نیستن.
خب لابد یکی رو داره که همیشه و همه جا مراقبش باشه، خودش یه تنه که نمیتونه همه کاراشو پیش ببره.
اتفاقا همه کاراشو خودش تنهایی انجام میده، مثل من نیست که 100 نفر مراقبش باشن و غیر از چهاردیواری این خونه جای دیگه ای رو ندیده باشه.
آی 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 نبینم پرنده کوچک خوشبختی مامان سارک هم اینجوری بغض کنه ها. این بعده که من و بابایی و خواهرات همیشه یه چشمون به توه؟
مامان زندگی من این آب راکت میمونه، نمیخوام بی هدف پیش برم.
کی گفته دردونی من داره بی هدف پیش میره؟ به امید خدا امسال کنکور میدی میشی خانم دکتر کل فامی.
من میخوام زندگیمو متحولش کنم.
ای جونم که از همین حالا داری مثل خانم دکترها لفظ قلم حرف میزنی. بگو بدونم چطوری میخوای متحولش کنی گنجیش ککم.
ببین مامان قشنگم، خوب میدونم اولین فرد معلول کل این خاندان منم.
خب مامان هرچی خواست خدا باشه همون میشه.
و اینم خوب میفهمم که تو بابایی مامان بزرگ خاله ها اما همه و همه میخواین مراقب این سار زخمی باشین، اما بذارین خودم پر زدن یاد بگیرم. احساس میکنم زندگیم دوچار یه رکود شده، باید از این پیلهی که دور خودم بافتم بیام بیرون. من تا حالا حتی یک دونه دوست صمیمیم نداشتم مامان، مراودهی تو اجتماع ندارم، حتی خریدای شخصی من با شماست.
آی یه طوری حرف نزنی انگار خدا نکرده ما تو قفس زندونیت کردیم. من همیشه بهت نمیگم ساره جونم بیا بریم بیرون، میخوام برات کفش و لباس نو بخرم، عوضش همیشه تو چی جوابمو میدی؟
بله حق با شماست، چون تا دیروز خودمو یه آدم معلول و ضعیف میدیدم، ولی امروز وقتی با خانم تمدن رفتم به ازیستی و با جامعه معلولین اونجا آشنا شدم، دیدم خیلی ها مثل منن، ولی دارن برای زندگیشون برنامه ریزی میکنن. خیلی شادن، همشون آدم های موفقی هن. وقتی با زهره قهرمان آشنا شدم به خودم گفتم چرا من نباید همون ورزشی که همیشه چوب نمره نداشتش رو خوردم و تجربه کنم؟ چرا نباید برم سر کار؟ چرا نتونم ازدواج کنم؟ چرا من نباید بتونم بودوام مامان؟
دوتا اصامه میشه مادر،
دیگه نباید نگران این دوتا چوب بد ترکیب باشیم. امروز زهره به هم گفت میتونم با دکترای اونجا مشورت کنم و از پروتز جای این دوتا عصا استفاده کنم.
یعنی فکر میکنی با اون پای مصنوعی میتونی پا به پای بقیه بدویی؟
نه، مثل بقیه را نمیرم، اما خوبیش اینه که اول از همه از دست این دوتا عصای مزخرف راحت میشم.
حالا چرا پرتشون میکنی؟
برای اینکه هیچ وقت دوستشون نداشتم ماما. به قول زهره شاید پروتزی تأثیری تو روند درمانیم نداشته باشه، اما راه برام هموار میکنه. با داشتن یه پروتز میتونم یه زندگی معمولی داشته باشم. بعد از اومدن پروتزم میخوام برم بهزیستی و دوستای معلول خودم پیدا کنم. میخوام برم تو تیم والیبال نشسته مامان.
حالا چرا والیبال؟
برای اینکه میخوام تو جمعشون باشم. وای اگه تمرینشون رو میدیدی تو هم عاشق این رشته میشدی. کلی شور و هیجان و سر صدا دارن، یه تیمن که همشون یه روح دارن، اونم روح قهرمانیه. مامان میذاری منم برم سراغ والیبال؟
یعنی من اون روزو میبینم که پرنده کوچیک ماما داره برام کاپ قهرمانی میاره؟
ایشالله.
بیا اینجا بشینیم ساره.
چی شد؟ از شنیدن قصه زندگیم خسته شدی؟
نه اتفاقا چون به قسمت جذاب قصت رسیدیم نمیخوام بقیهش رو سر پا بشنوم. راستشو بخوای کمرم درد گرفت بس که سر پا وایسادیم. با اجازت من میشینم.
بشین پیره بس. این درد کمر به خاطر اینه که گرم نکرده اومدی تو میدون اصلایی به اون سنگینی رو دست گرفتی. بی خود ننویسش به حساب من.
باشه هرچی شما بگی خانم قهرمان. خیلی خوب بگو ببینم چی شد که از والیبال نقب زدی به تیراندازی؟
وقتی وارد تیم والیبال نشسته شیراز شدم شاید کم سنترین و بی تجربه ترین بازیکن تیم بودم، ولی در عرض یه سال طوری توی این ورزش پیشرفت کردم که به تیم ملی دعوت شدم.
بله بنده کاملا واقفم و از این بابت هم بهت افتخار میکنم.
ممنون. تو همون تیم والیبالمون چند از بچه ها علاوه بر والیبال دست تو تیراندازی هم داشتن. اونا بهم گفتن ساره تو با این دستای قوی و تمرکز بالایی که موقع سرویس زدن داری به درد تیراندازی میخوری. البته خودم هم برم نمیومد یه ورزش انفرادی رو تجربه کنم. بچه بهتر از تیراندازی که با رویه جنگجوی منم همخونی داشت. آره. یه روز با یکی از همون دوستان رفتیم سالن تیراندازی و از بد و ورود با آقای امیری آشنا شدم. همون روز آقای امیری بعد از گرفتن تست بهم گفت تو اولین کسی هستی که از روی تست میتونم بهت بگم آینده درخشانی در انتظارت.
شما هنوز اینجایی؟
بفرما. تا اسمشو به زبون آوردی فوری سر کلش پیدا شد. دیدی؟
چی میگی علی؟ با من بودی؟
نه بابا هیچی، با ساره اینجا داریم خاطرات رو مرور میکنیم.
الان اونم این ساعت وقت مرور کردن خاطره است؟
خب پس چی کار کنیم به نظر شما؟
هیچی بابا، پاشید برید هتل ببینم. ساره به بچه ها گفتم، به تو هم دارم میگم، سعی کن امشب با ذهن خالی بخوابی و به هیچی فکر نکنی.
سب کن. من از طرف ساره بهت قول نمیدم که این خانم بتونه امشب با ذهن خالی بخوابه.
چطور مگه؟
چون امروز انقدر استرس خفیف و کشیده که مطمئن امشب تا صبح تو خوابش یه بند میگه خفیف.
صداییست به رنگینی باران، از آن رادیو ایران پر است بوی بهاران. صداییست صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن صدایی
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر، سلام و عرض ادب و ارادت به حضور همه شما دوستان عزیز و شنوندگان فرهیخته رادیو ایران. شما که حالا مشغول شنیدن برنامه تالار آینه هستید، افتخاری است برای ما. من شهاب شهرزاد هستم و در پیشگاه شما تا پایان برنامه صدا بردار حامد ملا کریمی و همکاران من عبدالله علایی و سعید مبشری. دوستان عزیز، بسیار ممنونم که به برنامه تالار آینه محبت دارید و برای ما دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک 30900 می‌فرستید و یا اگر علاقه‌ای دارید به یک نویسنده خاص ایرانی یا خارجی و مایلید که یک کتاب، یک اثری از او رو در برنامه معرفی بکنیم، میتونید به 30900 پیامک بفرستید که ما در انتخاب هامون این نیازها و سلایق شما رو هم مورد توجه بیشتری قرار بدیم. یک دوست عزیزی پیامک فرستادند به نام ابراهیمی از شیراز و نوشتند که ای کاش در برنامه‌تون کتاب‌هایی مربوط به فرهنگ و ادبیات فارسی هم معرفی بکنید. چشم، این رو در اولین فرصت بهش توجه میکنیم و یک کتاب بسیار خوب در این زمینه من در ذهن دارم به اسم فرهنگ فارسی عامیانه که اگر موافق باشین در یکی از برنامه‌های آینده بهش خواهیم پرداخت و شما رو دعوت میکنم که بشنوید از استاد ابوالحسن نجفی. از دوستان دیگرم سپاسگزارم که نویسنده‌های محبوب خودشون رو اسم بردن و خواستن که از این نویسنده‌ها کتاب داشته باشیم، از جمله مجید که آلبر کامو رو معرفی کرده و گفته البته کتاب بیگانه رو مجید عزیز پیشتر در تالار آینه معرفی کردیم، اما چشم، آثار برگزیده دیگر این برنده نوبل ادبی رو به شما در تالار آینه معرفی خواهیم کرد. اما کتابی که حالا در تالار آینه میخواییم معرفی بکنیم و در موردش با همدیگه صحبت بکنیم، کتاب آوای وحش نوشته جک لندن هست که به درخواست یکی از دوستان عزیز شنونده که برای ما پیامک فرستاده بودند در هفته های گذشته این کتاب رو برای معرفی انتخاب کرد. جک لندن زاده 1876 و در گذشته 1916 نویسنده بزرگ ادبیات داستانی است. او از نخستین نویسندگانی بود که از راه نوشتن به ثروت زیادی هم دست پیدا کرد و در نوشته‌های جک لندن تأثیر افکار دانشمندان مختلف مثل داروین، مارکس و نیچه کاملا آشکاره. جک لندن در کودکی وضع مالی خوبی نداشت و نتونست تحصیلات خوبی رو بگذرونه. مدتی در کارخانه کنسرو سازی کار میکرد، مدتی با قایق به صید صدف میرفت و زمانی به عنوان کارگر با یک کشتی شکار شیر دریایی به ژاپن رفت. بعد با کشتی و همراه با دیگر جویندگان طلا به یک منطقه در کانادا رفت به دنبال طلا و از طریق نوشتن داستان‌های کوتاه هم در این حال تونست کسب درآمد بکنه. آثار جک لندن روایتی از سختی‌های زندگی در آمریکای قرن 19 و اوایل قرن 20. از آثار دیگر جک لندن میشه اشاره کرد به گرگ دریا، سپید دندان، سگ سیرک و جزیره وحشت و همینطور آوای وحش که حالا در موردش با شما صحبت میکنیم. اما جک لندن سرانجام در 1916 در اثر نارسایی کلیه درگذشت. کتاب آوای وحش مشهورترین رمان جک لندن دوستان که در سال 1903 منتشر شد و یکی از بهترین رمان‌های کلاسیکی است که پیشنهاد میشه برای گروه سنی نوجوانان. آوای وحش و سپید دندان دو رمان معروف جک لندن هستند که به زندگی حیوانات در دل طبیعت می‌پردازن، یعنی یک موضوع بخصوص و متفاوتی دارن از بسیاری از کتاب‌هایی که میبینید در تالار آینه بهشون میپردازیم. آوای وحش داستان یک سگه، یک سگ به نام باگ که از محیط زندگی انسانها به دنیای وحش میره و سپید دندان هم داستان سگی رو حکایت میکنه که از دنیای وحش به جهان انسانها وارد میشه. این دو رمان رو رمانهای سگی جک لندن اسم گذاری کردن و معروف هستند با همین نام در دنیا. این کتاب، یعنی کتاب آوای وحش، تا حالا به بیش از 70 زبان در دنیا ترجمه شده. یکی از محبوب ترین داستانهای کلاسیک در دنیای ادبیات که تجارب جدید و شگفت‌انگیزی در اختیار نوجوانها قرار میده. این کتاب جزو لیست برترین رمان‌های انگلیسی زبان گاردین و همینطور جزو 100 رمان برگزیده منتقدین ادبی جهان. آوای وحش داستان سگی رو حکایت میکنه به نام باگ که از محیط امن و راحت خونش خارج میشه و سر از محیط خشن و بیرحم حیات وحش در میاره و بر اثر شرایط سخت در زندگی تازش از حالت یک سگ معصوم تبدیل میشه به یک حیوان درنده و در جنگل مبدل میشه به سردسته گورکا. این رمان هم درباره سگ هاست و هم به بحث درباره نحوه رفتار با حیوانات میپردازه از یک نگاه کاملا انسانی. بر اساس این رمان در سال 1972 فیلمی به کارگردانی کن آناکین ساخته شده با بازی چارلتون هستون و سانچو گراسیا.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
بله دوستان، داریم درباره کتاب آوای وحش نوشته جک لندن با شما صحبت میکنیم. کتابی که میتونه بسیار الهام بخش باشه برای اینکه ما خوی انسانی رو فراموش نکنیم. در واقع جک لندن در این اثر داستانی از یک سگ به عنوان یک نماد استفاده کرده که در این حال که لایه ظاهری داستان رو پیش میبره، اما به مخاطبان اصلی کتاب که انسان هستند یادآوری بکنه که خوی انسانی خودشون رو، عاطفه و مهربانی رو در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با جهان پیرامون از دست ندن. و این شاید مهمترین پیامی باشه که جک لندن سعی میکنه به مخاطبش منتقل کنه. و اما بریم به سراغ خلاصه داستان آوای وحش اثر جک لندن. داستان آوای وحش سرگذشت سگی به نام باگه. باگ در خانه بزرگ که قصر قاضی میلر نامیده میشد زندگی میکرد. باگ در همین خونه متولد شده و 4 سال از عمرش رو در اونجا گذرونده. پدرش هم سالها در خانه قاضی میلر زندگی کرده. مادرش هم که یک نژاد اسکاتلندی داشته در همون خانه زندگی میکرده. باگ در 4 سالی که از عمرش گذشته بود مثل اشراف و ثروتمندان زندگی میکرد و با پسران قاضی میلر به شکار میرفت یا وقتی دختران قاضی به سواری میرفتن اونها رو همراهی میکرد و از نوه های اربابش مراقبت میکرد تا مبادا درون حفره ای بیفتن. باگ به این زندگی راحت و بی دغدغه عادت کرده بود تا اینکه یک روز از محیط مرفهش دور میشه، چرا که مانوئل یعنی باغبون اونجا یه روزی او رو از خونه خارج میکنه و در قبال دریافت پول به عده‌ای میفروشه. از این لحظه زندگی باگ تغییر پیدا میکنه و او در مسیر پررنج و دردی قرار میگیره. کسانی که او رو خریدن راهی آلاسکا میشن و باگ تبدیل میشه به سگی که باید سورتمه ها رو بکشه. او به همراه سگ‌های دیگه با شرایط بسیار سخت و کشنده دست و پنجه نرم میکنه. اونها در هوای بسیار سرد کوهستان مجبورن سورتمه‌های سنگین رو بکشن و کار بکنن و برای زنده موندن بجنگن. باگ از محیط انسان‌ها به دنیای وحش وارد میشه و کم کم روحیات و آثار به جا مونده از زندگی سابقش در او کم رنگ تر میشه. بالاخره باگ بعد از چند بار خرید و فروش هر بار مورد آزار بیشتری قرار میگیره تا اینکه نهایتاً شخصی به اسم جان ترنتون ارباب او میشه که مردی است مهربان. جان از اونجا که انسان مهربونیه زخم‌های باگ رو مداوا میکنه و به او رسیدگی میکنه تا دوباره حالش خوب بشه. باگ هم از اینکه کسی رو پیدا کرده که با او مهربانه بسیار راضی و خوشحاله. جان در زمانی به او رسیده بود که او اسیر و درمونده و ناامید شده بود. جان انسانی بود که باگ همیشه آرزو داشت با او در حقیقت روبرو بشه و در کنار او آرامش خودش رو که از دست داده بود به دست آورده بود و هر روز بیشتر به صاحبش علاقه‌مند می‌شد و حتی چند بار جان رو از خطر مرگ نجات داد. اما زمانی که جان در واقع به جویندگان طلا پیوست و با 2 تا از دوستهاش به دنبال طلا رهسپار میشه، یک عده بومی یک روزی وارد محل اقامت جان و دوستاش میشن و اونها رو از بین میبرن، اونها رو میکشن و باگ هم که با دیدن این صحنه به حد جنون در حقیقت میرسه، چون صاحبش رو خیلی دوست داشته، تمامی اونها رو میدره و میکشه و بعد به داخل جنگل میره و با گله گرگ ها راهی کوهستان میشه و در واقع به سمت آوا و صدایی میره که همیشه از دل جنگل میشنیده، آوایی که از حیات وحش میشنیده و او رو فرا میخونده. از اون به بعد باگ تبدیل میشه به یک افسانه، سگی که دیگه هیچ انسانی او رو به خودش پایبند نمی کرد و مردم همیشه از شبه سگی که در میان گله گرگ ها زندگی می کرده حرف می زنند. سگی که خطرناکتر و درنده تر از گرگ هاست. سپاسگزارم دوستان عزیز از اینکه با این تالار آینه هم همراه شدید. با شما درباره کتاب آوای وحش اثر جک لندن و بیشتر مناسب برای گروه سنی نوجوانان صحبت کردم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
این پرونده باز است.
وحشتناکه آید، تنگی نفس وحشتناک داره. اصلا نمیشه تا درگیر نشین نمیتونیم متوجه بشیم چجوری.
رفتم داخل نونوایی، میبینم که امنیت بسیار زیادی داخل نونوایی سنگکی. بعد به این بنده خدا گفتم که بابا اصلا من کرونا دارم، یه ذره فاصله رو رعایت کنیم، بیرون وایسین حداقل، یه ذره هوای تازه بیاد تو، مریض نشیم. بابا قرآن دیگه من نمیدونم چی بگم.
ازتون عاجزانه خواهش میکنیم فاصله گذاری